تره خامه، پنیر و چای می باشد. بل ترش نکنین یه وقت. 9 صبح تا 9:30 جمع کردن میز صبحانه، تمیز کردن لکه های مربا و عسل از روی میز و همطور از روی اوراق و پرونده های موجود بر روی میز. 9:30 صبح تا 11 مطالعه اخبار علمی، فرهنگی، هنری از اینترنت، اطلاع از آخرین وضعیت کیم کارداشیان بعد از زایمان، سایر اخبار دنیای سلبریتی ها و در صورت نداشتن اینترنت مطالعه روزنامه برای اطلاع از آخرین تحولات جهان و نیز آگاهی از نرخ ارز. و اما میرسیم به 11 تا 11:30، حضور ناگهانی یک ارباب رجوع در محیط اداره به قصد تشویش افکار کارمندان و برخورد قاطعانه با وی که امروز رئیس تشریف ندارم، برید یه روز دیگه بیاید. ببین دقت کنید، از اون 24 دقیقه کار مفیدی که اون اول گفتم یه رو بش اینجا از بین رفتا. خب مراعات کنید دیگه، وقت کارمندا رو میگیرین انقدر. خب این از یه رو 11:30 تا 12:30 حالا صرف چای و برگزاری میز گرد و بحث درباره موضوعات روز، حالا از قیمت خودرو و طلا تا رسیدگی به وضعیت داوری در لیگ برتر میتونه شاملش بشه. 12:30 تا 1:30 وقت نهار دیگه، در آوردن کفشا، پوشیدن دمپایی، لباس راحتی، رفتن برای نهار و نماز دیگه. طبیعیه دیگه آقا، کارمندم آدم، ربات که نیست که باید نهار بخوره دیگه، نماز بخونه، دستشویی بره، دست همگی هم درد نکنه. تا اینجا داشته باشین دوستان، حالا از نهار و نماز برگشتن ما بعد برمیگم دوباره خدمتتون، باقی این کنداکتور روزانه رو براتون میخونیم که چیه. خب ظاهرن بچه ها از نهار و نماز برگشتن دیگه. داشتیم برنامه یک روز کاری یک کارمند سایه و سختکوش رو توی یکی از ادارات دولتی داشتیم بررسی میکردیم، گفتیم که اعلام شده 24 دقیقه در روز کار مفید در ادارات دولتی از 480 دقیقه. خب اینا برگشتن دیگه، نهار رو زدن و اومدن. بریم ادامه برنامه روزانه کارمندی رو ببینیم داستان چیه. ساعت 1:30 تا 2:30 اینجا زده وقت قیلوله. من خب طبیعیه دیگه، از نهار برگشتن بندگان خدا، نباید انتظار داشته باشیم براتون بالانس قدرتی بزنن که حالا حداقل تا یه ساعت بعد از نهار هر کی هر جا رسیده چرتکی میزنه، غذایی که خورده مشکل ساز نشه، به شکل مطلوبی هضم و جذب بشه، سر دلش نمونه. فقط 2:30 تا 2:40 جستجو برای یافتن یک برگ از یک پرونده بنا به درخواست رئیس و در نهایت یافتن آن بین دو تکه نان بربری باقی مانده از صبحانه صبح. حواستون باشه آمار از دستون در نره. ببینید 10 دقیقه هم اینجا کار کردن با اون یروبی که قبلا صرف دک کردن ارباب رجوع شد، سرجم میشه 24 دقیقه کار مفید، یعنی یه دقیقه هم بیشتر از استاندارد معمول. یعنی اگه تو اگه ببین سیستم درست باشه الان اینجا بعد اضافه کاری براشون رد کنن یه دقیقه رو دیگه، نیست، سیستم درست نیست. اما از ساعت 2:40 تا ساعت 4 اختصاص به تمرکز ذهنی و مراقبه داره. به هر حال ببین ساعت پایانی یه روز کاریه، انسان نیاز داره تنش و استرس یک روز کاری رو با فعالیت‌های ذهنی و آرام بخش از خودش دور کنه. الان جلال میفهمه من چی میگم، الان جلال تو این حاله دقیقا. فعالیت‌هایی مثل سودوکو یا حکم بازی کردن با کامپیوتر یا حتی بی حرکت نشستن و خیره شدن به یک نقطه یا خیره شدن به من، به دهن من مثل جلال و سامی، و رفتن تو حالت استند بای که نوع یوگای ذهنی هم هست، کمک میکنه بدن و ذهن خودش رو ریکاوری کنه. ساعت 4 هم که سرویس سوار میشن دیگه، میان خونه درست حسابی استراحت میکنن دیگه، خسته نباشید. بیا بازم بگین کارمند بودن توی ادارات دولتی بده. میگم حالا هی ما شوخی کردیم با میزان بهره‌وری کارمندان عزیز در طی یک روز کاری، اما خدایش اینم بعد گفت که شاید یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا کار این کارمندای بانکیه که پشت باجه میشینن. از چند نظر، یکی این که شما باید از صبح تا شب با میلیون‌ها تومان پولی بر بری که اصلا هیچ ربطی به خودت نداره. یعنی ماشاءالله گاوصندوق خیلی از بانک‌ها رو که نگاه می‌کنی از ایناست که چند نفر آدم توش جا میشن، ماشاءالله تو کمرم پر پولن همه، ولی اون آقای یا خانم کارمند که با این پولا کار میکنه انگار داره آجر این منور میکنه، انقدر که باید بی‌حس و بی‌احساس باشه با این پولا رفتار کنه. آقا عزیز من، اینا اسکناس مایه حیات که نه، کاغذ حیاته، حقم با ایناست دیگه. پولی که مال خود آدم نباشه به درد نمیخوره که، بگو اصلا 100 میلیارد، بگو چه میدونم هر چقدر، مبارک صاحبش باشه. اما مشکل بزرگتر این عزیزان کارمند بانک انواع و اقسام مشتری ها هستن که باهاشون سر کار دارن. آقا یکی میاد مثلا سواد درست حسابی نداره، نمیتونه یه امضا کنه، یکی عصبیه چون اومده پول مهریه خانومشو بریزه به حسابش، یکی از گرمای هوا شاکیه میخواد همه چی سر این دوستمون خالی کنه، دوست بانکدارمون. خلاص انواع و اقسام آدما میرن دم پیشخون بانک و دیگه حالا کارمند عزیزمون باید همشون رو رفع رجوع کنه دیگه. تازه بدبختی اینه که آخر وقت که باید جمع کنن برن خونه، بعد ایشون ستون بدهکار بستانکاراش تو سیستم بانکی یکی باشه، یعنی پولایی که از صبح از خزانه بانک گرفته باشون کار کرده با پولایی که حالا میخواد برگردونه به خزانه باید بخونن، دوزارم که نخونه ماجراست باید از جیب بدن. همینه که خداییست درسته که کارمندی بانک شغل همچی شیکیه و حقوق و مزایاش هم خوبه و فلان، ولی درد سراش واسه خودش مثال زدنی ها. میگید نه؟ برید از فامیلتون که مثلا کارمند بانک بپرسید براتون تعریف میکنه. بله شنوندگان عزیز، میزه گردی داریم با حضور حاج آقای دلمومنین و فرزند برومندشون نصف المومنین تا از این عزیزان درباره مسئله مشاغل یه سوالاتی رو داشته باشیم. من اول دعوت میکنم از حاج آقای دلمومنین که بحث رو شروع کنم. بفرمایید حاج.
دادی اندی بفرمایید.
بله
بله، خب همینجوری علکه که نمیشه که یک مرشی آهنگی چیزی بنوازید. ما باید چیم نگه
چیزی باید پخش کنیم.
باشه بله، از همکارم سامی میخوام ده. که اون موسیقی رو، موسیقی خاص حاج آقا رو لطفا پخش کنیم که حاج آقا رو راحت تر بگیریم.
باشی جو گفتم که دادی اندی ورودش اینجوریه دیگه، این هنجره با اینا رو گرم میکنه.
بفرمایید.
حقیقتا مسئله اشتغال خیلی مهمه و باید در زمینه اشتغال روحانیت تلاش های بیشتری صورت بگیره.
بله خیلی ممنونم. خب نصف المؤمنین شما بحث رو ادامه بدید لطفا.
بله البته من کوچکتر از اونی هم که نظر بدم باشی جو، ولی به طور کلی به نظر من باید ساختارها جوری فراهم بشه که ما فعالان عرصه واردات صادرات و این حرفا بتونیم بهتر به شغل خودمون عمل کنیم دیگه.
بله یعنی الان مشکلی داریم شما برای کارتون؟
آره دیگه، ببینید قبلا
بله.
وقتی ما یه بار میخواستیم بیاریم فقط کافی بود حاجی به سردار باقرزاده زنگ بزنه تموم بود دیگه. من یه نه حاجی
بله دیگه ما زنگ بزدم تمام بود.
و الان دیگه سردار کاظم‌زاده هست، سردار جعفرزاده هست، سردار اصغرزاده هست، سه چهار تا دیگه هم هستن. خب دیگه باید با همه اینا صحبت کنیم، یکم کار کند میشه دیگه. بله
درسته حاج آقا، به نظر شما الان وضعیت اشتغال روحانیت چه جوریه توی کشور؟
این خیلی بده واقعا، از نظام مقدس جمهوری اسلامی توقع بیشتری میره.
بله
مثلا ما الان در کشور بعضی از روحانیون عزیز رو میبینیم که فقط یک شغل دارن. این واقعا قابل پذیرش نیست.
خب بعد چیکار کرد برای رفع این مشکل حاجی؟
باید الان این همه ظرفیت‌های خالی از روحانیت در کشور وجود داره. مثلا الان باید در هر داروخانه یک روحانی باشد.
داروخانه؟
بله. بله. بر هر مطب دکتر یک روحانی باشه. بله. زیر نسخه ها یک مهر دکتر میزنه، یک انگشت هم روحانی مطب بزنه دیگه.
عجب.
بله.
بله. خب برمیگردیم به آقای نصف المؤمنین. شما بفرمایید که چه آینده شغلی رو برای خودتون در نظر گرفتید با این وضعی که تشریح کردید؟
ای خب من که دیگه شغلم مشخص شده دیگه فرشید جون دیگه.
ای واقعا کار جدید پیدا کردی؟
بله آره دیگه، همین که برای رادیو پس فردا میخواید استخدام کنید دیگه. من که میدونم همش اینا سوریه، میخواید منو استخدام کنید؟
نه استخدام کنه چی گفته؟ نصفی همش واقعیه. یعنی چی سوری نداریم اینجا؟ اگه بخوای خب شما میتونی شرکت کنی.
برو بابا فرشید جون، من که اینجا تازه حقوق دوتاشون هم بدیم به من که تو کاره با اینکه اینا هم صرفه جویی بشه دیگه. بعدم دو نفر میخواید چی کاری که شلوغ میشه؟
آقا چی میگی تو؟ آقا وسط برنامه زنده چرا اطلاعات غلط میدی به مردم؟
چیه؟
شنوندگان عزیز، آگهی جذب کارآموز ما یا همون لیگ رادیویی پس فردا سر جای خودش هست. میتونین توی اینستاگرام توی فیسبوک برین اطلاعات دقیقش رو بخونین. اینایی که ایشون گفت همش پرت و پلاست دای وقت
چی پرت و پلاست؟ برادر منافع اگر به غیر از حقوق مناسب و محل سکونت زن هم میدید ما هم بیایم دیگه.
اگه زن میدین که حتما منم هستم.
نه حاج آقا زن چیه؟ بله. چی میگی؟ آقا شما ماشاءالله سرتون شلوغه، شما اصلا بهش فکرم نکنید.
ببین ددی اندی ببین من میدونم آخرش هم خودمون دوتاییم فقط.
یعنی باز میگه خودمون دوتاییم؟ آقا حداقل یه نفر خانوم هم تو این کار آموزی قبول میشه. یعنی چی
خانوم که؟ بله. من دورت همون مؤمنه. یا الله
بابا منظور کار آموز خانومه.
ببین پس بله. من آپارتمان دو خوابه میخوام. بله. جای خوب تو پراگ باشه فرشید جون باشه.
آقا اصلا کی گفته شما قرار استخدام بشی؟ کی همچه حرفی زده؟
غذا چی؟ غذا میدید؟ اگر غذای خوب میدید خب دیگه حجت بر شما که تمامه دیگه، خود ما رو بعد استخدام میکنه دیگه.
خدا من چی کار کنم از دست اینا؟ آقا به پایان این میزگرد رسیدیم، تموم شد. شما رو تا میزگردی دیگر به خدا میسپاریم. نشد ما یه کار با شما بکنیم آخرش به این فضاحت نگیشه.
ببین فرشید خب شغلی که به نصفی رواست به شنونده ها حرومه ها. من اینجا هستم با این همه استعداد.
شما استعدادتون رو نگهدار واسه خودت، ما استعدادهای دیگه لازم داریم نصفی جان.
الله امه
صلوات برای چی میفرستی حاجی یه دفعه این وسط؟
خواستم وسعت صدای ما رو نشون بده. دیدی؟
ببین من در دیندی رو اگه بیاری صداهامون هم مکمل همه.
بله این صداهای ما رو اگر شما ها خدایا من رو نجات بید از دست اینا. همون شد آقا بفرمایی نداری نمیخوام از هم میزگی
صحبت دارم میکنم. ما باید
یه برنامه دیگه و یه شب دیگه هم گذشت. این شبو میان و میرن و گاهی حواسمون نیست. یه وقتی به خودمون میایم که میبینیم ما موندیم و یا عالمه حسرت، یا عالمه ای کاش، یا عالمه حرفای نگفته، یا عالمه عشقای ناکام، یا عالمه راههای نرفته، یا عالمه آرزوهای خام، یه عالمه یه عالمه هایی که تمومی ندارن و از جنس حسرتن. این شبا میان و میرن و حواسمون نیست. مهم نیست منم یا تو، مهم اینه که وقتی به هم رسیدیم، وقتی قلبامون فرو ریخت و یه تصویر مبهم از گذشته دور جلوی چشمامون اومد و رفت، به هم بگیم تو رو قبلا کجا دیدم؟ و این خودش آغاز یه ماجراست. ماجرای من و تو و هر چیز زیبا و دوست داشتنی که به ما ربط پیدا میکنه.
تو رو قبلا کجا دیدم؟ کدوم لحظه؟ کدوم ساعت؟ نمیدونم چرا اینجا یا بیرون، تو این حس و تو این حالت. نمیدونم سردرگمی داری چه تقدیری.